اگر ضرورتی یاب نمی کرد و اگر همون حق انسانی که اصلا میشه کارد بای اصخان، اگر اون حق انسانی به طور کلی با قصد نظر از مسئله اخلاقی شخصی در نهاد انسانها ضرورت خود را نشنمیزد، این اعلامی حقوق بشری یعنی چه؟ 1948 و خوب مواد خیلی هم خوبی دارد و بحث کردیم ما و اشوت که مطالب بسیار مواد خیلی عالی و شایسته و برازمه. خب شما اخلاق داشتید دیگه، میخواستید مسائل ببرید به اخلاق، دیدید نمیشه، نمیشه. این انسان تشنه یک حق کلیست، چون یک موجود کلیست، چون یک حقیقت هست، یک حق میخواد، یک حق کلی میتواند اینها را دربر بگیرد. تفکرات حقوق جهانی از زمان هراکلیت ما سراغ داریم. هراکلیت 400 سال پیش از میلاد، از اون موقع ذهن عرشبت که رهبران فکر بشر را داره هی همینجوری میخراشه. پس حقی به معنای حق اخلاقی میگفتن، چه بهتر اگر ما مجاز باشیم این حق را با اصطلاح حق انسانی تعبیر کنیم تا بتواند جای امیدی برای اتحادهای بیشتر و برای تحقق دادن به ایدئالهای عالی برای انسانها میدانی باز کند و چه آرزوی خوبی است. پس این را ما تعبیر حق انسانی بکنیم اگر مجاز باشیم. مجاز هم نباشیم ما میگیم آقا این را در پاورقی میخواییم بنویسید، در متن نمی نویسید، یه یک میذاریم متن، متن تعریفات حقوق، یه یکی هم میذاریم پاورقی، میگیم یک تعبیر هم برای این حق، حق انسانی تعبیر کنیم. بسیار خوب. آیا حق یک موجود مجرده؟ یعنی مستقل یه چیزیه؟ یا وابسته به زندگی انسان هاست، وابسته به تشخیص انسان هاست، وابسته به موقعیت انسان هاست؟ این کدامه؟ بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند. بعضی ها میگوین حق کاملا نسبیست، هیچ جنبه مطلق ندارد و بسته به شرایط محیط و زمان و قوانین و مقررات است. هر رابطه تحققی برای خودش حق ایجاد میکنه، هر تماسی که انسان با شی یا با کس پیدا کند قانون امضا کند، حق درش ایجاد میشه. اون وقت چه بسا اون حق برای اون شخص باطله، حقی پیش کسی در پیش کس دیگر باطله و حقی در پیش شخص دیگر باطله یا بی‌طرف. بنابراین ما سرا درباره برای استخراج حق به معنای واحد مطلق بکوشیم. این حرف اشتباه، یعنی افراط، اشتباه نیست. خوبه افراطی بکوش. اون این است که اصل دفاع از حیات، اصل صیانت ذات، اصل این که من موجودم و زندگیم را میخواهم، این کلیه، کلیه مطلق مطلق است. در صورت که وسائل زندگی من، پیاده شدن زندگی من، موقعیت زندگی من با شما فرق داره، مال شما با هم دیگه فرق داره. دو انسان در تمام تاریخ پیدا نمیشه که تمام زندگیشون از همه جهات درونی و برونی چنان یکسان باشه که بشود دو معادلش کرد که وسطش نوشت مساویست. این کمپذیر نیست. با این حال این مطلق است. ببینید حیات لازم الدفاع است. مطلق است و مطلق نیست. یک نفر در مطلق بودن این تعریف نکرده. با این چه عرض کردم شد واقعا به عدد افراد انسان ها که به تاریخ قدم گذاشتن به عدد این افراد شاید زندگی قابل تفسیر باشه، چه از نظر متن حیات، چه از نظر مشخصات و اختصاصاتش. پس منافات نداره یک مفهومی هم جنبه نسبی داشته باشه و هم جنبه مطلق، یعنی در دو افق باید مطالعه بشه. نتیجه این که میخواییم از این بگیریم اون این است که بشر یک رابطه خاصی با حق دارد. بشر حق جوست، البته حق را چه میخواهد، باز این که را اگر عرض نکنم ممکنه اشتباه بشه، اون این است که بشر حق را میخواهد موقعی که حق را درک بکند، یعنی از خاک برخیزد. کسی که از خاک بر نخواسته در روی خاک میغلطد، در روی خاک میغلطد حق نخواهد فهمید. هر حقی هم بیاد تحمیل بشه خواهد، تحمیل بشه خواهد شد. حقها سراغ او را میگیرند با اجبار و کیفر، او درک نخواهد که حق یعنی چه، چه توی خاکه. چیست دین؟ آیا چه تعریف میکنید دین را؟ چی میخواید بگید معنای دین یعنی چه؟ این تعریفات تجریدی که با عینک های مخصوص به دین ما میکنیم که زیر بیناش حق است، آیا دین معناش اونهاست؟ نه آقا جون، یک دونه تعریف خیلی کوچک داره، ریز کوچک آسان، همه فرد مختصر، کتاب خوندم موندنم نمیخواد. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا چه آگه گردد از خود جان پاک. این معنای دینی داره، نه فلسفه میخواد، نه جامعه شناسی، نه روان شناسی. برای آدم شدن با روش دینی این تعریفش. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. کسی که از خاک بر نخواسته است به او نتوان گفت حق چیست، به او نتوان گفت باطل کدام است. به جهت این که مگر خاک میشینه حق تجریدی میفهمه؟ نه، آب بیفته روی خاک، خاک خیس میشه، حق خاک همینه. اگر آب است، آفتاب روش بیاد حرارت بهش بخوره بخار میشه، این حق بشه، غیر از این حق نمیفهمه. در عینک ما، در عینک ما از نظر علمی، این شمایی که باید حق را بفهمید، چون از خاک بلند شده اید، چون ما دوم بار زایده شده اید. یه بار مواد طبیعت تحویل داده به شکم مادر، از اونجا زایده شدی آمدی بیرون، یه بار دیگه متولد شده ای. اینجا دائما داره این عقل ما را میزایونه، اندیشه، وجدان، دائما در تولدهای جدید هستیم ما. باز برنخواسته ایم از خواست، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچین جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. هر دقیقه ما دیگه زایده میشیم، نباید دیگه دوباره از انگوری برگردیم به غوره و بگوییم حق آن است که من میخواهم، حق آن است که بر سرم فرود آید. من باید حق را دیگه درک کنم، حق را باید دریابم و بخواهم حق را مطلق. حق یعنی چه؟ ثبوت شایسته. بشر در رصد و موقعیتی که بر خود میگیرد با ثبوت‌های شایسته زندگی میکند. آیا کدام انسان عاقل است که نخواهد مسیر زندگی او در ثابت های شایسته نباشد. این کدام بشر؟ دست ما میخواییم دیگه، به طور کلی میخواییم. نهایت هم ثابت شایسته آقا چیزیست؟ ثابت شایسته آقا چیزیه؟ ثابت شایسته آقا چیز دیگریه. همه میخواییم اینو به طور مطلق. اگرچه بخواهد پیاده شود، اگرچه بخواهد در متن حیات واقع شود، نسبیه، سریع میترمایید، نسبیست، محدوده، اضافیه، با زمانها فرق میکنه، با مکانها فرق میکند. مثلا دیگه خیلی مثاله، خیلی خیلی دم دستی عرض کنم برای آقایان. امروز برای مسافرت اولاغ را آماده کردن، سواشدن حق نیست، نیست، حق نیست. با این نعمت خدا دادی که از نظر وسائل حرکت به ما عنایت فرموده، به ما اولاد آدم، ثابت شایسته ما این وسائل حرکت آیا امروز قاصد و چپار قرون وسطایی باطل است. با وجود تلگراف ها، با وجود بیسیم ها، با وجود تلفن ها، با وجود این همه وسائل مخابراتی سریع دقیق، این حق است. یعنی برای در مسیر کاروان بشری یک ثابت شایسته وجود دارد به نام این وسایل مخابراتی بود در اختیارش قرار گرفته. این وسایل بهداشت، این وسایل جراحی، این وسایل پزشکی، این وسایل علمی، اینها ثابت های شایسته است که در مسیر ما قرار گرفتند. گوچه برای قرنهای قبلی تو خواب هم نمی دیدن، اگر کسی اینها رو اون روز می گفت، می گفتن باطل می گویی، چنین چیزی امکان نداره. تو باطل می گویی، مال خودیا گرفتی. و امروز برعکس اگر به ما بگوین آقا چاپار قاصد بفرستید این نامه را مثلا ببره به اهواز در یک ماه برگرده، می گوییم آقا مال خودیا گرفتی، باطل می گویی. پست داریم، وسایل مخابرات داریم، عرشبت که سرعت انتقامات داریم. ما در یه روز ما میتونیم اطلاع بگیریم از احواز، اگر بخواهیم که یه دقیقه، یه لحظه. این باطله. پس نسبیت پیادشتن حق صحیح، ولی از اون طرف بشر از درون میجوشد که ای بشر و ای خدا، مسیر زندگی مرا با ثابت های شایسته تنظیم کنید. این حق است. خب برگردیم به اصل مسئله. البته میدانی که از در حرفه‌ای و فلسفی حقوقی زیاد بحث است در اینجا ها، ولی برای جلسه همون جواب میکنم، چون جلسه تا حدودی جنبه عمومیت داره، طوری باشه که برای سایر آیان هم مسائل مطرح باشه، انشاءالله مفید باشه. اجازه بدید برگردیم به بحث مورد. گفتیم علی در مسیر حق، علی بن ابی طالب که جوابگوی وجودش ها، جوابگوی تمام تصفه های بدبینیست به انسان، فقط به تنهاییش. علی بن ابی طالب که وجودش دائمان ضد یأس و نومیدی ها بوده است که بشریت در حال در خود فرو رفتن تصورش می کرده است. من نمی خوام زیاد دربارش توضیح بدم، یه داستان کوچکی نقل می کنم که هم یه خود جنبه فکاهی داره و هم راجع به ابی طالب یه دو سه بیتی هست، من لذت بودم ازش تا وارد بحث بشیم. یکی از دوستا بود می گفت در گذشته، این از این شخص از ادبا بود، از اشخاص بود که در ادبیات خیلی قوی بود. روب یه جلسه علمی داشتیم، انجمن ادبی داشتیم، شبهای جمعه سیار بود. البته شرکت کنندگان بسیار برجسته ها و چشمگیران بودن از نظر فضل و ادب. روب یه شبی در مزه یکی از بزرگان بودیم، نشسته بودیم، یه وقت دیدیم که یک عدد سید با عمامه جولیده بی اعتنا وارد شد، رفت صدر مجلس میشن. گفت همه ناراحت شدیم. اون شخص میگفت ما هم متصدی مثلا اداره و تنظیم مجلس بودیم، خدا یا یه دفعه به این آقا توهین نکنم، بد میشه، آخه دعوت نشده بود، این چیز چطور قبلا خبر این دوستون از طرف جسد بود، خیلی موزم بود از نظر شخصیت ها، خیلی موزم بوده. این به اون میگه، اون به اون میگه، میگه والله من خبر ندارم. رفتن دم در از فراش پرسیدن، این آقا گفت والله من دیدم پیلا رو داره میره بالا، دیگه من نتونستم چیزی بگم. اونا خود این شخص من نقل میکرد، خدا رحمتش بده، مرحوم شد، گفت که یکی از بزرگان داشت شعرش هم میخوند و این آقا همجور خیلی بی اعتنا عینک رفته یه وری و عمامه یه جوری و عبا یه وری افتاده داشت نگاه میکرد. اون هم خیلی شاعر زبردستی بود، میگفت او خوند و خوند و گفت آقا این بیت سوم غلطه. این اعتنا بهش نکردم، خیلی همجوری زیستی زد کردم، نخواستم بهش موقعیت بدن میدان باز کنه. اینم هیچ به روی مارکش نیاورد، نشست چای را خورد و باز ادامه داد در بیت بعدی، گفت این لفظن هم خرابه، معنیش هم خرابه. خواستن دست بیندازن، گفتن خب آقا بفرمایید ببینیم حالا چجور بکنیم این شعر خوب میشه. آقا میگه بدون فکر این بیت را چنان زیبا ساخت از نظر لفظ و معنا، به قدری زیبا این بداهه ارتجالی قبایی رو. گفتن خب بس برمیشه، آقا هم اهل بخیه است و بفرمایید شما هم شعری دارید ما را مستفیض بفرمایید. خواستن انتقام بکشه بزنید، بلکه اشعارش یه نکته ذاتی چیزی باشه خبلات به شروع بشه. گفت ای آقا ما کجا شعر بگیم، اون هم در محضر این بزرگا اون علم و ادب، ما بله اهلش نیستیم شایسته. گفتن نه آقا، هر شبت که شما هم اهل بخیه اید و چیزی داری بگو. گفت همیشه هست کردم والا این حجرهی دارم من در مرسه دارشفا، گویا سابق در تهران یه مرسه دارشفایی بوده، اونجا یه حجرهی دارم، درباره اون حجره چند تا شعر گفتم. حجره شعر؟ گفتن خب آقا خواهش میکنید، مستفید میستیم، حالا میخوان آماده بشم بلکه این را به کلی چیزا انتقاد کنند و ناراحتش کنند. گفت بله یه چند بیتی گفتم، گفتم که چرخ چوکین سازد و خنجر زند، بر دل مردان هنرور زند، حجره حکی داده به من روزگار، کسیهی تعنه به غمبر زند. اینقدر سیاست دیوار هاش. واعظ سرما چو در آید به شهر، بر در اون پای به منبر زند. یعنی بعد میاد اینقدر شلوغ دروام است که واعظ سرما اونجا سرانی میکنه. در حد این حجره همین بس که آه از دل سرد من اگر برزند، یخ شود و دور سرم همشمار، دائره و حلقه و چنبر زند. کاش از این حجره مرا یک ملک راس کند در صف محشر زند، مالک دوزخ بنوازد از اون گرز که بر کله کافر زند. بلکه یه خورده گرمم بشه، یعنی اینقدر سرده ها شید، مگر گرز جهنم بیاد که یه خورده من گرمم بشه. و الا گفتن آقا معلوم میشه که شما ماشاءالله صاحب دقیقید راجع به مولا علی چه گفته اید، مقصودم اینجا بود. باز ناز کرد و استنکاف کرد و نه آقا ما چه قابلیم، چه قابلیتی داریم راجع به علی شعر بگیم. باز ناز کرد و استنکاف کرد و نه آقا ما چه قابلیم، چه قابلیتی داریم راجع به علی شعر بگیم و بیاییم در مقابل شما و قهرمانان علم و ادب بخونیم. گفتن سید ناز نکن، داری بگو. خب یه دو سه بیتی هم راجع به مولا گفت. گفتن بفرمایید، خیلی خوشبخت میشید. گفت گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، تا قیامت ز صبا رایحه جان خیزد. واله هم من که از خواب تو بیدار شوی، به چه رو از سر چشمان تو مژگان خیزد. طعنه بر آب بقا زد دهنم، گویی از اون مدحت خاک در سایه یزدان خیزد. علی عالی اعلا که زبیم سخطش روح از کار بوده عالم امکان خیزد، چون تن حق را چشیده است. گر بخاری نگرد یک نظر از رحمت خیش، از بن خار دو صد روضه رضوان. این مرد شجاع قهرمان، این عاطفه انسانیش درست دوشا دوشش بود. گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف صد موسی عمران خیزد. داورا دادگرا جانب جدا نظری، که از پی مده تو چون بحر به طوفان خیزد. دار و ریمان قم از من شده رشک شیراز، آری اینسان پتر از خانه ایمان خیزد. بعد بروش شد که ایشون از بزرگان و از اجله ادبا و خیلی مرد بزرگ عالی قدریه است. کاری با این نداریم، میخواستم این مضمون را بگم که وقتی که بحث علی بی‌طرفانه میشود، من احساس میکنم روح انسان طوفانی میشه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.